أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث کتاب الحج می توانستیم از کتاب‌های مختلف به عنوان ترتیب مباحث استفاده کنیم، هم ترتیب شرایع و جواهر رو می شد انتخاب بکنیم، هم ترتیب عروت الوثقا رو میشه، هم تحریر الوسیله رو میشه. ما در بعضی از مباحث در گذشته، در این سالهای گذشته، تحریر الوسیله امام رو مبنا قرار دادیم، در بعضی از مباحث عروت الوثقا رو مبنا قرار دادیم، در بعضی از مباحث هیچ کدام از این کتب قدیمی سلف صالح رو مبنا قرار ندادیم. مثلا در مباحث فقه معاصر ما مباحث رو به طور مستقل بحث کردیم، چون مباحث مستحدث است و نمیشه در قیود انسان محدود و محصور بشه و با استفتاءات هم نمیشه یک ترتیب درستی رو طی کرد، لذا یک ترتیب خاصی رو ما آوردیم و بر اون اساس تا کنون 16 جلسه در فقه پیوند داشتیم. در مباحث تعاملات بشری مثل امر به معروف، نهی از منکر، ارتباط زن با شوهر، شوهر با زن، ارتباط والدین با فرزند، اینها رو هم مختلف بوده. در امر به معروف و دفاعش تحریر الوسیله رو من انتخاب کردم. علتش هم این بود که تحریر الوسیله مستوفاتر از بقیه در بحث امر به معروف و دفاع ورود کرده بودند امام. اما کتاب الحج رو کدام انتخاب کنیم؟ به نظر اینطور رسید از کتب علمای گذشته ما تا علمای جدید، به نظر رسید عروت الوثقا خیلی خوب انواع و اقسام فروعات رو اشاره کرده است و اگر مبنای ما عروت الوثقا باشه، شما با یک نظم منطقی و جامع بحث حج رو دنبال میکنید. کتاب الحج هم واقعا کسانی که خریت بحث حجند بهتر از عهدش برمیان اگر توان علمی داشته باشند تا کسانی که اصلا حج رو ندیدند، ولو از نظر فوت و فن اجتهاد کاملا کارشون درسته و منطقی است. من یادم نمیره که حدود 20 سال پیش، حدود 19 سال پیش که روحانی بودم، روحانی کاروان بودم، خدمت یکی از بزرگان رسیدم و خدمت ایشون عرض کردم آن شما در ارتباط با لباس مخیط آمده اید بعضی چیزها که اصلا لبس نیست، لباس نیست، اینا را با ادله لبس مخیط و حرمت لبس مخیط اونا را ممنوع کردید، ولی اون که اصلا موضوعا اونا لبس نیست. شما مثلا اون کیسه ای که سنگ ریزه ها رو در مشعر الحرام جمع میکنن، آمدید گفتید این کیسه هم مخیط نباشد. چرا؟ برای اینکه این آقا به دستش گرفته. چرا؟ برای اینکه این مثلا انداخته گل شونش. آقا این لبس نیست اصلا، این لبس نیست. شما یه قمقمه آبی این آقا دنبالش داره، یه پارچه ای رو دوخته دور این قمقمه آب که این آب دیرتر گرم بشه، اینم گفتید مخیط نباشه. خب این اصلا لبس نیست. خب اون عزیز بزرگوارمون اون موقع که من اینا رو میگفتم موضع میگرفتن. یه چند سال گذشت، یه وقت دیدم فتوا دادن که آقا اینا مخیطش اشکال نداره، حتی کمربند مخیط هم اشکال نداره. رفتم خدمتیشون گفتم آه کمربند مخیط آیا جزء لباس هست یا نیست؟ گفتند. گفتم خب یک کسی یک شلوار گشادی پوشیده، این کمربنده هم بسته روش، میگید لباس نیست دیگه این کمربند. گفتم گفتم این کمربند رو ول کنه که تومنش ول میشه رو زمین. جزء از لباسه. یعنی ببینید کسانی که این مسیر رو رفتن و با اصول و منابع درست میخوان استخراج احکام بکنن، اینا راحت تر مطابق تر با واقع میتونن مباحث رو استخراج کنن. حالا در این بحث حج من به نظرم رسید که عروة الوثقی که مشهورم همینه که عروة الوثقی فروعات بیشتری رو مطرح میکنه، لذا ما هم متن و ترتیبمون ترتیب عروة الوثقی، برای اینکه عزیزان بدونن که ما هر روزی چه بحثی رو میخوایم بکنیم عروة الوثقی رو انشاءالله ملاحظه میکنیم. این نکته اول. نکته دوم این که شما وقتی میخواید وارد یک بحثی بشید، یه وقت اون بحث و موضوع رو میشناسید، یه وقت نمیشناسید. مثلا صلات، خب صلات رو میشناسید دیگه، صلات چیه. اما موسیقی، ممکنه کسی موسیقی رو نشناسه. غنا، کسی ممکنه غنا رو نشناسه. اولین قدمی که انسان برمی‌داره در دهلیز مباحث اجتهادی باید موضوع رو بشناسه، موضوع بحث رو. صلات خیلی خوب، حج خیلی خوب، قناست، قنا چیه؟ پیوند، پیوند چیه؟ پیوند اصلا چیه که شما می‌خواید فقه پیوند بگید؟ حدود و ثغورش چیه؟ تعریفش چیه؟ فقه الارض، شما راجع به پول میخواید بحث بکنید، آقا پول چیه؟ پول درهم و دیناره؟ سکه است؟ آیا چکم پوله؟ بله؟ آیا چک پول پوله اما چک بانکی پول نیست؟ اینا موضوع، اینا رو باید کشف کرد. لذا شما وقتی بسم الله میخواید بگید در یک بابی اجتهادی، اون موضوع بحث باید اول منقح بشه براتون، برای تنقیح اون هم اول سراغ لغت میرید بعد سراغ اصطلاح میرید. همین کاری که تو بحث اجتهاد کردیم شما همین کار رو در اون موضوع فقهی باید بکنید. لذا بعضیا به مرحوم آخوند خراسانی اشکال کردن، گفتن مباحث اجتهاد و تقلید اصلا مباحث اصول نیست، شما آوردید تو اصول. ولذا شما ببینید علما و فقها رو بعضیشون اصلا در کتاب اصول بحث اجتهاد و تقلید رو نیاوردن، بعضیا مثل امام آوردن. شما در اجود و تقریرات برید آخرش ببینید، آخرش مباحث استصحابه، نه تعادل و تراجیه نه اجتهاد و تقریر. حتی همین باب تعادل و تراجیه رو بعضی ها معتقدن اینا مباحث الفاظه. مثلا مرحوم آیت الله عظمای مرحوم سبزواری، اوشون هم تهذیب الاصول داره. تهذیب یه تهذیب الاصول تقریرات بحث اصول مرحوم امامه که مرحوم آیت الله عظمای بله که حضرت آیت الله عظما سبحانی نوشتن، یه منهج اصوله که اونم تقریرات اصول امامه، اونا مرحوم آیت الله عظمای فاضل نوشتن. اما یه تهذیب دیگه ما داریم و اون تهذیب الاصول مرحوم سبزواری است که شما اونجا الان ملاحظه برید بکنید، مشاهده میکنید که اصلا بحث تعادل و تراجی رو ایشون در بحث الفاظ اصول اومده. یعنی همین مباحث که مرحوم آخوند خراسانی تو جلد اول کرده که مباحث الفاظ و مطلق و عام و خاص و تقیید و نمیدونم معنای حرفیه و فعلیه، این داخل این مباحث الفاظ تعادل و تراجی را آوردن. لذا شما وقتی وارد یه مبحث فقهی میشید باید برید موضوعش رو اول کشف کنید، برای کشف موضوع اول معنای لغویش رو میبینید، بعد معنای اصطلاحیش رو میبینید. وقتی معلوم شد چیه، وقت حکمش رو از ادله استخراج میکنید. لذا همین بحث رو در اجتهاد و تقلید در آخر کفایه اشکال میکنن به آخون، میگن این مباحث مباحث فقهیه. شما راجع به اجتهاد و تقلید میخوای بگی، اجتهاد معنای لغویشو گفتی، بعدم معنای اصطلاحیشو، بعدم میخوای بگی که هل یجوز الاجتهاد ام لا، میخوای بگی هل یجوز الاجتهاد و تجزی ام لا. اینا مباحث فقهیه. ولی ایشون مرحوم آخوند و مرحوم امام و امثال اینا میگن نه، اینا مباحث اصوله. حالا ببینید در اینجا کتاب الحج، ما حج رو میدونیم چیه. حج یک حج عمره است، یک حج تمتع، قران، افراد، اینا انواع حجه. ما باید اول سراغ چی بریم؟ سراغ ادله قرآنی. باید اول ادله قرآنی رو دید، بعد روایات رو دید، بعد هر مسئله ای از این حج را باید اول ادله قرآنی، بعد روایی، بعد قول فقها، عقل، اجماع، اونا که دنبال شهرتن شهرت، و بعد نوبت به افتاء میرسه. اما مرسوم عند الفقهاست که در آغاز و قره مباحث فقهی دو کار یک کار میکنن، میان عمده آیات مورد استناد رو مطرح میکنن، هم تبرک به آیات پیدا کردن، هم وجوب اون عمل دلیلش همین آیاته. در عروت الوثقی هم همین اتفاق افتاده. الان ملاحظه بفرمایید، جلد از نرم افزار عرض میکنم، نرم افزار نور، جلد 2 صفحه 407، کتاب الحج، بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب الحج، فی وجوب الحج. یعنی اول از وجوب شروع میکنه ایشون که این وجوب در چه حدی است، آیا وجوب رکنی است یا رکن نیست، و وقت بعد مسئلتون مباحث حج رو مطرح میکنه و ما هم با همین ترتیب که عرض کردیم، اول آیات، بعد روایات، اقوال، و بعد اون نظری که بهش معتقدیم و نظر مختار هست با توجه به ادله خدمت شما عرض خواهیم کرد. در وجوب حج اکثر فقها پاشون رو بالاتر گذاشتن، یعنی علاوه بر اینکه حج رو از واجبات شریعت میدونن، از ارکان هم میدونن، ارکانی که اگر انجام نشه بقیه هم قبول نمیشه، مثل صلات که این قبلت قبله ما سواها. در حج هم همینطوره. حج به حضورتون عارضم که صوم ولایت اینا، حالا روایتش رو میرسیم و خدمت شما عرض کنیم. چند تا آیه رو مورد استناد قرار داده مرحوم صاحب عروه، یکیش آیه 97 از سوره آل عمران، این رو ملاحظه بکنید. چند تا آیه دیگه هم هست، حالا عرض میکنیم خدمت شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برای اینکه موضوع آیه 97 از آل عمران خوب جای خودش رو تو بحث پیدا بکنه، اجازه بدید از آیه 95 بخونیم آیات رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین. حالا اون آیه 97 که جان کلام درش هست، فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. وقت این تکه آیه به عنوان نص بر وجوب حج اینجا مطرح شده. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. چند تا نکته در این آیه هست. حالا مرحوم صاحب عروه فقط آیه رو گفته و گفته که از ارکان و این آیه رو هم آورده، اما این نکات رو شما در استناد به آیه، هم رکنیت رو باید استخراج کنید از آیه، هم وجوب رو باید استخراج بکنید. در عرب برای طلبکار جدی لام رو استفاده میکنن و برای بدهکار جدی علا رو استفاده میکنن. یعنی اگر شما میخواید بگید که من یک طلب جدی از این آقا دارم، میگید لی علیه دینون، آیه رو مشاهده بکنید، لله علی الناس حج البلد، حالا در بیان شعاع این وجوب آیات دیگه هم هست که حالا عرض میکنم خدمتتون. پس این لام و علا دلالت بر طلب دارد، طلب خدا، طلب هم ظهور داره در طلب حقیقی که وجوبه، و این عبد بدهکاره و اون طلب کار. حالا در این که این طلب کی از ناحیه خدا انجام شده میرسیم، عجله نکنیم. لله علی الناس اینجا فقط به اجمال میدونیم که یه طلبی خدا داره، این که طلب و کی گفته اینه بعد میگیم، و این انسانم یه بدهی داره. چیه این بدهیش؟ حج البیت. چه کسانی این بدهی رو دادن؟ من استطاع الیه سبیلا، یعنی گویا این طلب از کسانی است که استطاعت دارند. حالا اینکه این استطاعت آیا استطاعت بدنی است، آیا استطاعت قبل الحج، آیا این استطاعت دلالت بر رجوع به کفایتم میکنه که این آقا از حج برمیگرده کسب و کارش از دست نداده باشه، آیا این دلالت رو میکنه یا نمیکنه؟ میدونید که فرق فتوای امام قدس سره با بعضی فقها همینه که امام علاوه بر استطاعت قبل الحج رجوع به کفایت هم شرط میدونن. میگن کسی که بعد از برگشت زندگیش فشل شده این استطاعت واقعی نداشته، میگن این استطاعت واقعی نداشته. بعضی فقها ها میگن نه، لا تحمل هم یوم کلذی لم یعتک، قصه روزی روزی که نیامده را نخور. امام میفرماد نه، نشانه مؤمن و تقدیر المعیش است، هم الانش رو باید حساب کنه هم بعدش. حالا اینا مباحثیه که بعداً باید خدمتتون عرض بکنه. خب این که این از ارکان دینه، یعنی مثل صلات ان قبلت قبل ما سواها، این از کجا در میارید؟ و من کفرم فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. از چند جا این استخراج میشه، یکیش اینه که این و من کفره رو کی گفته خدا؟ وقتی که میگه این دین از خدا رو گردن این انسانه. کفره یعنی چه؟ یعنی کسی که استنکف عن الحج. خب چرا نگفت و من استنکف فان الله غنی؟ ها، میخواد بگه که بقیه عبادات و مباحثش رو هواست، که انه لم یعمل به شیء من الواجبات، کفر. ممکنه بفرمایید که آقا کفره اینجا معنای لغوی داره، معنای اصطلاحی نیست، این خلاف عرفه. کفر در اصطلاح شریعت به کسانی اطلاق میشه که اسلام رو نپذیرفتن، نه یکیشو انجام ندادن. این که داره میگه کسی که حج رو انجام نداد این اطلاق کفره میکنه، این اتفاقا تأکید بر اینه که این که انه اصلا مسلمان نیست. لذا یکی از جاهایی که رکنیت حج رو استفاده میکنن از ممن کفره، منتها نه فقط از این آیه، آیات دیگه هم هست. اگر فقط بله بله این رو ما هم عرض میکنیم، منتها قرائن دیگر و روایاتی که از ائمه هست کفر اصطلاحی رو اینجا تصریح میکنه. بله نه ما معنای ما اول میگیم لغت. بله حالا عرض میکنم این و من کفره دلیل بر رکنیت گرفتن به بیانی که زیر آیه و من کفره است، به اون بیان، یعنی روایاتی که وارد شده که آقا کسی که حج انجام نداد اعما و روز قیامت هم اعماست، هیچ چراغ هدایتی برش نیست و گویا اصلا هیچ گوشه و بعدی از زوایای دین رو متلبس نشده است. و من کفره یعنی کفران اصطلاحی نه کفران لغوی. اینا به بیان روایاتی که میاد، میدونید و راسخون فی العلم که آیه قرآن میگه، ما قرآن اگر تفسیر اهل بیت ازش بگیریم اصلا قرآن ما نمیتونیم با معنای لغوی به سرمنزل مقصود برسیم. من این قضیه رو خدمت دوستانی که در دورهای قبلی بودن عرض کردم، قرآن اینطور نیست که ما فقط معنای لغوی رو بگیریم و دیگه درش رو بگذاریم، نخه، باید روایاتی که مفسر آیات ببینیم. و راسخون فی العلم یعنی اهل بیت عصمت و طهارت میتونن مبین این آیات باشن. آیات بعضیش مفسر و مبین بعضیست، اما بعضیش به اجمالش باقیست تا بیان پیغمبر و بیان معصومین. البته بیان پیامبر را سوزندن همش رو. این بیان هایی که نزد ما هست همش بیان ائمه است که اینها بیانات پیغمبر رو سینه به سینه و با اون علم لدنیشون به ما رسوندن در قالب قال الباقر و قال صادق. این یکی از آیات هست. آیه دیگری که بفرمایید بله نه 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 روایات چون حج را با این بیان آیه آمده گفته ما میپذیریم، اونم نه هر روایتی، نه آیه مستمسکشون هست، آیه مشیره، مصرح نیست، نص نیست. در لله علی الناس حج البیت نصه، اما در و من کفره اشاره است. این و من کفره به تنهایی نمیتونه این رکنیت رو ثابت کنه مگر به بیان امام معصوم که حالا میرسیم و عرض میکنیم. حالا نه حالا میرسیم، حالا اجازه بدید اون روایت اینجا، فقط شما اینجا رو داشته باشید، به روایات میرسیم انشاءالله. بله بله ما که میگیم که ما رکن، نه ما که کفر رو نمیخوام ثابت کنیم. بله بله کفر طبقاتی دارن، میایم حالا اونجا بیان میکنیم که گاهی کسی که یک واجب شریعتم قبول نکنه میگن کفره، آیا این کفره مثلا میگه که من نماز نمیخونم، یه وقت میگه من نماز رو قبول ندارم، آیا اگر گفت من نماز نمیخونم، من حج نمیرم، این کفره این آیه میگیردش؟ بله. اما آیا اجازه بدید سب، اما آیا میشه دختر بهش داد یا نداد؟ نه، اون کفر، نه این کفره. کما این که شما در مباحث انکار یکی از واجبات بعضی فقها ها میگن کافر علل اطلاق حق نداری دختر بهش بدی، اونجا رو میگن کافر علل اطلاق. میرسیم اینا رو، آیا رکنیت را شما از این کفره میفهمید؟ آیون میگن به اطلاق کفره و شدتی که در آیه هست ما رکنیت رو میفهمیم با بیانی که در روایات هست. آیه بعدی اجازه بدید، آیه بعدی، بله، حالا در این که این لله علی الناس یه نکته ای من گفتم، برای همین اشکال شما گفتم، گفتم ممکنه که شما بگید لله علی الناس یعنی خدا یه طلبی داره، طلبش کجا گفته شده؟ اونا میان میگیم، آیه بعدی رو میان میگیم که طلب رو گفته. اینجا میگه طلبه رو حواستون باشه ها، حالا اون طلب رو میان میخونیم آیه شو. آیه 27 رو، بله، ساعت هم گذشت، بله، این آیه و اذن فی الناس بالحج یعتو کرجالن، این آیه بعدی است که حالا بعد میان مفصل بحث میکنیم، که خدا میفرماد به مردم بگو، او وقت یعتو کرد، او وقت اومدن بحث کردن که این یعتو کرد جمله خبری یعنی بگو که بیایند یا شدیدتر یا و قویتر از امر هست. و وقت یکی از نکاتی که اونجا بحث کردن میان میگن جمله اخباری مستقبل به عنوان محقق الوقوع اگر اطلاق شد قوتش از امر اصطلاحی بالاتره، که انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله تا